أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. درس قواعد فقهیه دوم، جلسه 18. قاضی را که در این جلسه انشاءالله قرار است شروع کنیم و بحث کنیم، قاعده اقرار است. البته در اصل در این باب ما دو قاعده خواهیم خواند. یکی قاعده اقرار است به این نام، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. یک قاعده دیگر هم هست، آن هم کلمه اقرار درش وجود دارد، من ملک شیئن ملک الاقرار به. قاعده اولی یعنی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، یعنی هر کس به ضد خودش یه چیزی را اقرار کرد این جایزه، که حالا بعدن خواهیم گفت معنای جایز یعنی نافذ. قاعده دوم اینه، هر کس مالک یه چیزی هست که بعدن خواهیم گفت مالک یعنی سلطنت دارد، میتواند نسبت به اون مطلب اقرار هم بکند، که بعد انشاءالله خواهد آمد که اینجا اقرار به معنای اخبار است. قاعده اول یک اصل اساسی است که مسائل کتاب اقرار بر او متکی می باشد، یعنی محور کتاب اقرار این قاعده است. اما قاعده دوم یعنی من ملک شیئا ملک الاقرار به، خیلی کم بر لسان فقها جاری شده و از جوهر مرکب مداد آنها بر روی کاغذ آمده است، کم است. در کلمات شیخ طوسی در مسئله عبدی که اذن دارد تجارت کند، یعنی عبد مأذون در تجارت، یه مطلبی آمده است به این بیان که مثلا اگر این عبدی که مأذون است و اذن دارد برای تجارت رفت و تجارتی کرد، بعد گفت که پول این مبیع را که من خریدم نپرداختم، برگردنم هست، چون آقای عبد مالک بیع بوده، یعنی مسلط بوده، اذن داشته در بیع کردند، لزام اینها اومدند گفتند که اگر اقرار هم کرد یعنی اخبار، یعنی خبر داد که فلان مقدار در این بی یا در اون بی برگردن من هست، باید بپردازم، این اخبار او هم پذیرفته می شود. اسم این را گذاشتن من ملک شیئن، هر کس که مالک یه شیئی هست ملک الاقرار به. بعد از شیخ توسی اشاره کردند به این قاعده جناب آقای محقق هلی در شرایع او هم در مسئله عبد مأذون، و شهید اول در کتاب قواعدش آورده است، تا اینکه مطلب رسیده است به شیخ اعظم جناب آقای شیخ انصاری در رساله‌ای که در این قاعده نوشته است. ایشون در مقدمه این رساله میگوید که بر السنه فقها شهرت پیدا کرده است در زبان فقها از زمان شیخ طوسی تا زمان ما، یه قاعده کلی که عرضم به حضور شما، بعد منظورش این قاعده است که یه قاعده کلی که ذکر کردند او را فقها در مقام استدلال، که نام این قاعده همین قاعده است که من ملک شیئا ملک الاقرار به هست. این تاریخچه ای از این دو تا قاعده، متن را میخوانیم تا به مطلب اول انشاءالله برسیم. هناک قاعدتان، اینجا دو تا قاعده وجود دارد، تداول ذکرهما تداول دارد، ذکر متداول است، شیوع دارد ذکر این دو قاعده. علا لسان الاعلام، بر زبان بزرگان، فی باب الاقرار، در باب اقرار، البته والمسائل المترتبه بذلک، و مسائلی که مترتبه به باب اقرار است. احدهما، به اسم یکی از این دو، اسمش و عنوانش این است: اقرار العقلاء على انفسهم جائز، اقرار عقلا بر خودشون جایز است. و ثانیتهما، به اسم من ملک شیئا ملک الاقرار به. اما القاعده الاولى، اما قاعده اول، فهی الاصل الاساسی الذي تعتمد عليه مسائل کتاب الاقرار. اما قاعده اولی، پس این قاعده اولی یعنی اقرار العقلاء علی انفسهم، فهی این قاعده اصل اساسی است که اعتماد کرده اند، معتمد است بر این اصل، تکیه کرده است بر این اصل، مسائل کتاب اقرار. فانا لو الغینا، جناب آقای مصنف میفرمایند که اگر ما الغینا نظرتن علا تلک المسائل، اگر ما یه نگاهی بیندازیم، یک نگاهی الغا کنیم بر این مسائل، مسائل کتاب اقرار، لرعیناها، خواهیم دید این قاعده را به شکل عام و عمومی که اعتماد کردند بر قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم. پس چی شد؟ به درستی که ما اگر الغا کنیم، نظر بیندازیم بر آن مسائل، خواهیم دید اون را به شکل عمومی، این مسائل را خواهیم دید، این مسائل را به شکل عمومی که اینها معتمد بر، تکیه بر قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم دارند. اما قاعده دومی، فنادر، اما خیلی نادر، تذکر علی لسان الفقها، ذکر شده است بر لسان فقها. فنجد و ذکرها، ما میابیم ذکر این قاعده را، فی کلمات شیخ، در کلمات شیخ طوسی، فی مسئله العبد المأذون فی التجارت، در مسئله عبدی که اذن داده شده است در تجارت. فقد ذکر کرده است، یا ذکر، ان العبد المذکور، ذکر کرده جناب آقای شیخ طوسی، این که عبدی که ذکر شد، یعنی عبدی که اذن داده شده در تجارت، لو اقر به مال، اگر این عبد اقرار کرد به مالی که یتعلق به تجارت، اگر اقرار کرد این عبد به مالی که متعلق به تجارت است، چگونه اقرار کرد؟ مثلا با تفسیر میکند، به انقال، مثلا به این که این گونه بگوید، این گونه اقرار کند عبد معزون، هازا یستحق علی ثمن البی فی ها ثمن المبی فی هاذا البی و امثال ذلک، قبل اقرار رهوم، قبل اقراره، لان من ملک شیئا ملک الاقرار به. به انقاله، به این که بگوید مثلا هازا یستحق علیه، این مستحق است بر من، بر من چی؟ مستحق است بر من ثمن المبی فی هازا البیت، یعنی پول این مبی برگردن من هست، باید بپردازم این مبی که خریدم، و امثال این گونه سخن. قبل اقراره، قبول، قبول می شود اقرار این عبد، اعتراف این عبد. چرا؟ لأن من ملک شیئا ملک الاقرار به، چون این مالک بود یه شیئی را. چه چیزی را مالک بود؟ یعنی مالک بود بی انجام دادن را. منظور از مالک بود یعنی سلطنت داشت، اجازه داشت. حالا که اجازه داشت ایشون بی انجام بدهد، اگر به چیزی سلطه دارد، خبر دادن از آن چیز هم جایز است. و بقا ذکرها مستمرن علی لسان من جا عبد شیخ من الفقها، و باقی مانده ذکر این در حالی که این استمرار داشته است بر لسان و زبان کسانی که جا آمده اند بعد از شیخ طوسی از فقها. هر کس بعد از شیخ طوسی در فقها بعد از شیخ طوسی آمده اند این قاعده را ادامه دادند و ذکر کردند. مثلا فقط اشار الیها، اشاره کرده به سوی این قاعده آقای محقق هلی در شرایع در مسئله عبد معزون ایزن، یعنی این هم مثل جناب شیخ طوسی اونجا نقل کرده است. و اشار لها الشهید، و اشاره کرده است به این قاعده جناب شهید اول در کتاب قواعدش به عنوان کل من قدر علا انشاء شیئن، به جای ملک شیئن ایشون فرموده کل من قدره، هر کسی که قادر بر انشاء شیئ است. قبلا گفتیم هر کسی که تسلط دارد. حال اینجا همون تسلط ملکه، این تسلط اینجا هم من قدره علا انشاء شیئن همون معنای ملکه می باشد، کسی که قادر است بر انشاء شیئی، یعنی مسلط است ایجاد کردن شیئی را. قدره علا علال اقرار به، قادر و مالک و مسلط بر اقرار به آن شیء هم خواهد بود. پس هر کجا کسی مالک از شیء را، یعنی سلطه در ایجادش دارد، سلطه در اقرار و اخبار هم دارد. و حین ما وصل الامر الى شیخ الاعظم الانصاری، و بعد از این بزرگواران، بزرگواری که ذکر شد، نوبت میرسد به جناب شیخ اعظم انصاری. نراه و میبینیم جناب شیخ انصاری را قد الف رسالتن، ایشون تألیف کرده یک رساله ای را در همین قاعده مذکور، یعنی من ملک شیئن، من قدره علا انشاء شیئن، ایشون رساله ای را در این قاعده مذکور تألیف کرده که ذکر فی مقدمتها، جناب شیخ انصاری ذکر کرده در مقدمه این رساله، چی ذکر کرده؟ این مطلب را، اشتهر علی السنت الفقها، مشهور بر زبان فقها، از زمان شیخ تا زمان نا، تا زمان ما، کین را میگوید شیخ انصاری، میگوید از زمان شیخ انصاری تا زمان مای شیخ انصاری مشهور شده بر زبان فقها. چی مشهور شده است؟ قضیتن کلیتن، یک قضیه کلیهی که ذکر کردند فقها، اون قضیه کلیه را فی مقام، در مقام استدلال به اون قضیه، علا ما یتفرع علیها، در مقام استدلال به وسیله این قاعده بر آنچه که متفرع بر این قاعده هست، که انها به نفسها، که انها همین که به نفسها یعنی چی؟ این دلیل معتبرون او مضمون و دلیل معتبرن، از زمان شیخ طوسی تا زمان ما که شیخ انصاری باشیم مشهور شده یه قضیه کلیهی که ذکر کردن اون قضیه را در مقام استدلال به وسیله اون قاعده بر هر آنچه که متفرع بر این قاعده است، که انها به نفسها، که انهو این قاعده خودش به خودی خودش یک دلیل معتبری است یا مضمون یک دلیل معتبری است. چی هست حالا اون قاعده؟ اینه من ملک شیئا ملک الاقرار به. پس این هم از زمان شیخ طوسی تا الان تاریخچه بحث. و یبدو ان هناک، و ظاهر است این که اینجا یک کلامی هست، سوالی هست، بحثی هست، فی ان القاعدتین المذکورتین، در این که این دو تا قاعده مذکور، هل هما قاعدتون واحدتون، آیا این دو تا یک معنان با دو بیان یعنی یک قاعده هستند، او ان الاولا مستند للثانی، یا این که نه، قاعده اولی دلیل قاعده دومی است، یعنی اقرار العقلاء على انفسهم دلیل قاعده دومی، یا این که نه، هر کدام برای خود مستقلند، یعنی هما متباینتان ولا ربط لأحدهما، و هیچ ربطی برای یکی از این دو به دیگری بالاخرا نیست. قایته، قایتش اینه که این دوتا قاعده که با هم متباین هستند، قد یلتقیان فی بعض الموارد، گاهی همدیگر را در بعضی موارد با هم ملاقات میکنند. فسیتزه و انشاء الله تعالی ان الاحتمال الثالث هو الصحیح،
پس سه تا احتمال سوال اینجا وجود دارد که آیا این دو قاعده یکی هستند یا اینکه نه یکی مدرک دیگری است یا اینکه این دوتا هیچ ربطی به هم ندارند که بعداً بحثش خواهد آمد که جناب آقای مصنف می‌فرماید صحیح همان سومی است که بعداً خواهد آمد والذی نريد ان نفهمه من هذا نفهمه من هذا الخلاف آنچه که اراده کردیم این که بفهمیم اون را از این اختلاف اینه ان قله التعرض این قله التعرض لقاعده من ملک فار سببا لان يتنابها شيء من الغموض ومن ثم صار سببا لتوهم انها و الاولا قاعدتون واحدتون او ان الاولا مدرکون لسانیه میگه آنچه که ما اراده کردیم این که بفهمیم او را از این اختلاف این است که قلت تعرض متعرض شدن فقها لقاعدت من ملک نسبت به قاعده من ملکه این قلت تعرض سار گردیده است سبب منشأ علت برای چی؟ لأن یتنابها تا این که در بر بگیرد شامل شود در به خود بپیچاند این قاعده را در بر بگیرد این قاعده را چی؟ شیء من الغموض میگه چون فقها کمتر ذکر کردن قلت ذکرشون باعث شده سبب شده تا این قاعده با غموض و پیچیدگی روبرو شود و من ثم و به خاطر همین سار سببن سبب گردیده است لتوهمه و توهم این مطلب انها خبر میگردد به این قاعده من ملکه شیئن این که این قاعده ول اولا چیه؟ قاعده اقرار و اغلا انفسهم این که توهم کنن بزرگان این که این دوتا قاعده یک قاعده واحد است یا حداقل این که اولیه مدرک قاعده دومی است. این تاریخچه بحث که انشاءالله ما در 8 عنوان روشبندی خواهیم کرد سخن حول این دوتا قاعده را. اما نکته اول در رابطه با مضمون قاعده هست. مضمون القاعدتین المقصود من قاعدت اقرار العقلاء على انفسهم اینه روح مطلب به زبان آقای مصنف اینه که هر عاقلی هر زمانی در هر مکانی به یه چیزی اعتراف کرد که نه تنها به نفع خودش نیست بلکه به ضرر خودش می باشد معنای قاعده اینه چنین اقراری نافذ است اقرار العقلاء على انفسهم جائز یعنی اعتراف عقلا به ضد خودشون کلمه ضد خودشون رو از کجا می فهمیم؟ على انفسهم على نفوذ رو معنای کدوم کلمه است؟ نفوذ یعنی جایزون، جایزون نافذ است. پس این شد معنای اولیه قاعده. مثلا ایشون مثال زده است که اگر یک مردی، یک زوجی بگوید من هنوز مهریه زنم را ندادم و در ذمه ام هست، خب این اعتراف است. یک، به ضد خودش می باشد. دو، پس نافذ است، جایز است، پس باید مهر را بدهد. المقصود من قاعدت اقرار العقلاء على انفسهم اون چیزی که قصد شده است از قاعده اقرار العقلاء على انفسهم این است که ان کل عاقل هر عاقلی اگر اعتراف کند به یک شیئی هو به شیئی که این چنین صفت دارد اون شی اعتراف به اون شی فی غیر صالحی قبلا معنا کردیم فی صالحی یعنی به نفعه فی غیر صالحی یعنی به نفعش نیست به ضررش می باشد خب اگر چنین عاقلی چنین اعترافی کرد کان این عاقل ملزمن به اعترافی این عاقل باید ملزم باشد به اعترافی که کرده مثلا فلو اعترف اگر اعتراف کرد یک انسان عاقلی به ان دار التی اس به ان اگر اعتراف کند شخصی به ان دار التی اسکن فیها دخانه‌ای را که من ساکن در او هستم لیست هیلی او برای من نیست خودش اعتراف کرد این خانه ای را که من در اون نشستم مال من نیست، بل زیدن، بلکه این خانه برای زید است. اخذه، گرفته می شود این خانه از او به اعترافی، به خاطر این اعترافی که کرده است. و کان ملزمن بهی، و ملزم است، گردن او را می گیرد این اعترافی که کرده است، باید ملزم باشد به اون اعتراف. مثال بعدی، و ها کذا لو قال، اگر بگوید زوجی انی لم ادفع المهر لزوجتی، من ندادم مهر برای به خانمم، مهر خانمم را ندادم، و هو بعدو فی ذمتی، بعدو یعنی هنوز، و هو یعنی این مهر هنوز در ذمه من است، اگر چنین اعترافی کرد، لو قال، همچنین اگر زوج این گونه بگوید، کان ذلک، این اعتراف از طرف زوج، منه اعترافا علی نفسهی، اعترافی است بر ضد خودش، و کان ملزما بهی، و ملزم می شود به اون اعتراف. تا اینجا مثال برای قاعده اول بود، اما اگر این گونه گفت، اما اذا قال الدار التی یسکن فیها، خانه ای را که ساکن است در او خانه زید، لیستیه، زید توی خانه نشسته است، من میگویم این خانه ای را که زید در او نشسته است مال اون نیست، او صاحب خانه نیست، اینجا دیگه اقرار علا نفسی نیست، اقرار به ضد خودم نیست، اقرار و اعتراف به ضد غیر خودم است، یعنی زید. در اینجا دیگه مصداق قاعده اقرار العقلا علی انفسهم نخواهد بود. اما اذا قال، اگر مردی بگوید خانه ای که ساکن است در اون خانه زید، لیست هیه، نیست اون خانه برای زید، بل قد قصبها، بلکه زید اون خانه را قصب کرده است از من، یعنی خانه در اسمال منه، لم یکن ذلک منه مقبولا، این اعتراف مقبول نیست، قبول شده نیست از این آقا، بلکه اگر بخواهد این اعتراف قبول باشد، بل احتیج فی تصدیقه الی اثبات بالبینه، ایشون اگر بخواهد مقبول باشد سخنش، احتیاج دارد، محتاج است در تصدیق سخنش، این آقا به چی محتاج است؟ الی اثبات، به ثابت کردن، به وسیله چی؟ بالبینه، لانه ليس اعترافا على نفسه، چون این اعتراف بر ضد خودش نیست، بل هو ادعاء، بلکه ادعایی است، فی صالح نفسه و نفعها، و نفعها عطف تفسیری فی صالح نفسه، یعنی این که بلکه این ادعایی است در نفع خودش، نه در ضرر خودش، و الادعاء المقبول در این قاعده اقرار العقلا، ولی ادعاء المقبول هو، اون ادعای مقبول اینه، ما کان فی ضرر المدعی، اونجایی که در ضرر مدعی باشد، من میام ادعا میکنم مهریه خانمم را ندادم، من میام ادعا میکنم این موبایلی که در دست من هست برای دوستمه، بله اینجاها اقرار به ضرر خودم است. اما اگر من اقرار کردم به ضد دیگری، این دیگه مصداق قاعده اقرار العقلا علی انفسهم نیست، ولی ادعاء المقبول، اون هو، اون ادعای مقبول اینه، ما کان، اون جایی که باشد، فی ضرر المدعی، اون جایی که باشد اقرار در ضرر مدعی، و لم یکن فی صالحی، فی صالحی، و نباشد به نفع مدعی، لا ما کان، پس ادعای مقبول اون جایی است که در ضرر مدعی باشد و نباشد در صالحش، نه اون جایی که باشد در نفعش و صالحش. و منه، از این حرفایی که زدیم، یتضح، روشن خواهد شد، ان کلمت علا، با این حرفایی که ما زدیم روشن خواهد شد این که کلمه علایی که ذکر شده است، علا موصوف است المذکوره، بله، ان کلمت علا، علا مضاف علیه کلمه هست، المذکوره صفت کلمه هست، کلمه علا، اون کلمه‌ای که، کلمه علایی که ذکر شده است بر لسان قاعده، روشن خواهد شد که اراده شده است به وسیله این کلمه علا، الاشاره به چی؟ الى حیثیت کون الادعا فی ضرر المدعا. با کلمه علا ما میخواهیم بفهمانیم که ادعا باید به ضرر مدعی باشد. کلمه علا یعنی ضرر. گاهی اهل علم میگوین لهش و علیهش، الیوم و یومان، یوم علیک و یوم لک. علیک یعنی به ضد تو، لک یعنی به نفع تو. پس این که فرمود اقرار و اغلا علا نفسی یعنی به ضرر خودش، از این کلمه علا میفهمیم. و منه و از این حرف ها روشن میشود این که کلمه علایی که ذکر شده است بر لسان قاعده اراده شده است. به وسیله این کلمه اشاره به حیثیت، این که ادعا توسط مدعی باید ادعا در ضرر مدعی باشد و هو علی یعنی این ادعا بر او باشد و لیس له نباشد له، له او یعنی نفع او. کما این که یک مطلب دیگر هم روشن می شود، کما تزه، کما این که روشن می شود ان المقصود من کلمت جائزون، مقصود از کلمه جائز، الوارده کلمه جائزی که وارد شده است بر لسان فقها، بر لسان قاعده، هو الجواز، جواز به معنی نفوذ است. این که میفهمید اقرار و اغلا علا انفسهم جائز یعنی علا انفسهم نافذ، یعنی نافذ است، یعنی هر کس به ضد خود مطلبی را اقرار کرد این اقرار نافذ است، امضا شده است، نه این که جایز به معنای مباح باشد. کما این که روشن می شود که مقصود از کلمه جایز که وارد شده است در لسان قاعده هو او جواز است، جایز یعنی جواز. جواز به چه معنا؟ الجواز به معنا نفوذ، یعنی نافذ است این اقراری، یعنی ملزم می شود گویندش در عمل کردن به او. و لیس به معنا الاباحه، این جایزی که در این قاعده بوده به معنای اباحه نیست. فل اقرار علی النفس جائزان، پس این که گفته می شود اقرار بر ضد نفس جائز است، اراده می شود به وسیله این جمله ان الاقرار علی النفس نافذان، جائزان ای نافذان، و تکون ملزم، ملزمتن به، و گوینده ملزم می شود به او. هذا به نسبت الى القاعده المذکوره. قاعده الاقرار الاغلا على انفسهم جایز، توضیحاتش تموم شد، اما قاعده من ملکه بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.